أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أساس همه عقیدت ها توحید است. دعوت این همه انبیا که مبعوث شدن و آمین‌ترین و خاتم و اونها که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و در صورت کامل جامعه را و همه جوامع را آورده است، جان مسئله این است که توحید است. اصلا انسان ها را متوجه و دعوت به توحید میکنه، یعنی این طور حقیقت است، این حقیقت که اگر خدا چیزی را نخواهد نمیشود. وقتی این به همون اساس همه حقایق میرسد، اصلا دعوت همه انبیا محور و اساسش همین بوده و انسان ها را خاصا متوجه به این حقیقت میکنه که جز خدا و مؤثر و فاعل و فعال اراده کننده چیزی نیست، هرچه هست خاص او رو نشید او، چون چنین حقیقت است و اساس همین حقیقت خاص. در ام باید در این مرحله که در توفیق وجودیت هم مانند همه امور توجه داشته باشیم که اساس این توفیق و مسیر و وجودیت افتادن به معنی صحیح کلمه هم به دست خداست و به نشید او رو به پاس دوست او نخواهد شد. حقیقت ساده هم نیست، این حقیقت یک حقیقت است که اساس همه حقیقت است. روی این باید چی کرد؟ حالا این که به ما مربوط نمیشه، باید او بخواد، اما به ما یک چیزی دیگه در این بین مربوط میشه، اون این که ما باید با فقر کامل و با مسکنت با توجه بر این حقیقت اساسی که اون نخواهد نخواهد شد، با توجه بر این حقیقت اساسی که اصل همه حقایق هست، باید با فقر و مسکنت با توجه بر این حقیقت همیشه و با باور به این حقیقت از خدا با فرق خواهیم خدای ما را شروع کن مفرد. یعنی این برای ما وظیفه دعای مستمر با فرق و مسکنت را ایجاب میکنه. دعا در حالی که ما باور بکنیم که او نخواهد، اگر او نخواهد نخواهد شد و اگر او بخواهد خواهد شد، همه مشکل هایی که ما داریم در مقام وجودیت و اون همه موانع که ما برای خودمون داریم که از خود ما نشأت میگیرد، اگر او بخواهد همش درست خواهد شد و اگر او نخواهد ما آسمان را به زمین بیاریم، زمین را به آسمان بیاریم، خودمون را هم بکشیم، نخواهد شد. این را باور بکنیم، با این باور و با امید به اینکه خدا مجیبم هست، قریبم هست، خودمونی از تجب لکن با تضرع و مسکنت از او بخواهم که ما را بخواهم. مثلا با توجه به این حقیقت این دعای مستمر را من توصیه میکنم. این اولا در توحید و ربوبیت این است. ثانیا یک حقیقت دیگری که در زمره حقایق هست این است که لیس للانسان الا ما سعى، و انسان مرهون سعی و سرنوشت انسان، عاقبت انسان و آنچه که به حیات ابدی انسان و آخرت انسان میرسد اساس وضعیت این بستگی دارد به سعی و مجاهدت انسان. این هم یک حقیقت دیگری است که به جای خود حقیقت هست و این را هم قرآن میپرواد، اما اساس همه حقیقت ها کدوم بود؟ همون توحید بود. این هم در این حال به جای خود یک حقیقت دیگری است که هر کس بخواهد به جایی برسد در عبودیت باید خودش سعی بکنه. سعی خود انسان در این مقام و مجاهدت خالصانه صادقانه و مخلصانه، این جمله را فراموش نکنید، خالصانه صادقانه مخلصانه خدا به قلب ها نظر میکنه، این واقعا دردمند است یا نه، جدی است یا نه، صادق است یا نه، مخلص است یا نه، واقعا دردش این است که میخواد بندگی بکند یا نه، این حالت را خدا در دلها نگاه میکند. کسی که اینجور هست و با این دردمندی سعی میکند مسلمن در این که در عبودیت موفق باشد نقش اساسی دارد، یعنی اگر این کار را نکند در عبودیت موفق نخواهد بود. بنابراین دو چیز است، یکی اون اساس همه حقیقت هاست، نظر به توحید است، از اون نظر باید با فقر از خدا بخواهیم. این از یک سو یک وظیفه مستمر. وظیفه دیگر مستمر بر اساس حقیقت دوم، حقیقت دیگر این است که ما باید خودمون سعی من در این مقام دوم هم شما رو توصیه میکنم به اینکه سستی مسامحه نکنید، یعنی هر چه سستی کردید از دستتون رفته و از قافله موندید. دقت میکنم هر چه سستی کردید در مجاهدت و در سعی و اوقات رو از کنم این فرصتها را با سستی ها گذراندید و اضافه هم کردیم که این روز فردا کردید، حالا بعدها انشاءالله ما هم شروع میکنیم، جدی شروع میکنیم، بگذار این کار ما درست بشه، مثلا اون یکی این کار ما درست بشه، منظرمون رو عوض میکنیم، این مشکل درست بشه و یکی درست بشه بعد ما هم میپردازیم. این هم یکی از اون دامهای خطرناک شیطانیست در همین مقام که انسانها سستی میکنن، یعنی سستی میکنن، اوقات را میگذرانن و سعی لازم را نمی کنن، طبعا توفیق خوب داره بوده پیدا نمی کنن. اما این سستی خودشون را برای خودشون را راضی بکنن با این اینجور چیزها مثلا پیش میاد، یعنی حواله می دهن این مشکل حل بشه بعدا ما هم می پردازم بعد باید پرداخت، اما حالا این مشکل ها حل بشه بعدا، برای این مشکل ها هر روز تازه اش هست، اگر این مشکل حل بشه بعد یک مشکل های دیگر، خواست های دیگر برای انسان مطرح میشه، انسان اونها را جلو میانداز میشه، حالا اینا هم درست که بعد ما هم میپردازه واضح یه طریق را میدن. این که گفتم اگر اینها را مراعات کنید توفیق برای بودیت درست ها میشه، دقت کنید یعنی خلاصه بشه در این در. اما این که گفتم همه اینها را شما جدی بگید، یک کلمه هم مثلا در ارتباط با اون که الان گفتم ها در جواب سوال شما در ارتباط با یه کلمش با ناباوری و با تردید پیش نیاد، دقیقا مثلا اینجور اولا دعای مستمر از خدا خواستن با امید، سایر میان سعی لازم شب و روز و دوری و اجتناب سخت از سستی، به اضافه این که سستی ها را توجیه نکنیم به این شک که بعد از اینکه فلان مشکل حل شد ما هم خواهیم پرداخت. اینکه فضل خدا در عبودیت حالا در مسائل معنوی ثابت می‌کنه، فضل خدا معانی زیادی دارد، نعمت‌های دنیا هم برای بجای خود، سلامتی‌ها، عافیت‌ها، چیچی این هم فضل است از خدا، البته اگر انسان در مسیر عبودیت باشد و الان نعمت میشه، اگر کسی در مسیر جهنم است هرش نعمت‌ها و از کنم عافیت‌ها و سلامتی‌ها و امکانش رو قدران گفتن دیگه، هرچی زیاد باشن این در واقع در مسیر جهنم امکاناتش چیه؟ بیشتر میشه، اون که نمیشود نعمت. برای مؤمنین نعمت های دنیا هم فضل است، اما حالا صحبت در اصل فضل است که فضل در اون عنایاتی که در مقام عبودیت به انسان ها میشود، جذبه های رو بودی توفیقات دیگه در اشکال مختلف، عنایت ها که خدا به فضلش به بندگان خوبش می کند به این صورت که اونها را روز به روز به مثلا مراتب عبودیت هدایت می کند و اونها را در عبودیت پیش می برد، به ابعاد مختلف عبودیت هدایت می کند، موفق می کند، به آداب عبودیت متوجه آشنا می کند، موفق می کند، به رموزش آشنا می کند، موفق می کند. این آخر دیگه این کسابی که در عبودیت روز روز محفر می شوند و روز روز در آداب عبودی خوب پیش می روند و مراتب را تر می کنند و خدا نزدیکتر می شوند، اینها همه از چیست؟ همه از خداست و همه اینها چیست؟ فضل است، فضل خدا. ولی این فضل شامل حال چه کسانی است؟ شامل حال کسانی است که مؤمنند و صادقند و مخلصند، هر چه انسان در مسیر صدق و عبودیت قدم بردارد از به خدا، خدا میتونه به دلها ناظره و به احوال خبیر است. هر چه خدا از انسان صدق و عبودیت دید اینجور فضلهاش را چه میکنه؟ زیاد. یه این فضلها دقیقا اینجور صلاحیت میخواد، یعنی طرف باید صلاحیت اینجور فضلها را داشته باشه و این فضلها خودش مراتب دارد. مثلا در بعضی مراتب بعضی از فضلها هنوز نمی شود، فضلهای پایین تر می شود، تا یه خوردم که بالا می رود فضلهای چی می شود؟ بالاتر. فضل خدا در مقام عبودیت، تفضلات خدا، عنایات خدا، توفیقات خدا با هر بیان گفتیم اینها مراتب دارن. اون فضلی که از خدا در مقام عبودیت و عنایت خاصی که برای یک فرد مخلص صادقی که نائل شده به مدارج بالای عبودیت، اون فضلها غیر از اون فضلهاست، یعنی بالاتر از اون فضلهاست که برای کسان که پایین تر هستن ولی مشمولت فضل هستن. فضل خدا دارای مراتب هست. به تناسب صلاحیت انسان ها در عبودیت و صدق و اخلاص این فضل شامل حالشون میشه. خود فضل عبارت است از همون توفیقاتی که در عبودیت پیش میاد برای انسان. اینجاش متوجه شدید؟ این در عبودیت. اما از لحاظ جزا اگر اونسو، یعنی بعد از مرگ در برزخ برازد و مخصوصا در اصل روز قیام و روز حساب کتاب، آنچه که از خدا به عنوان جزا، به عنوان ثواب، به عنوان اجر، به عنوان نتیجه مثلا به ظاهر جزای عمل، به ظاهر اجر و ثواب و نتیجه بوده یک به انسان ها میرسد تا آخر بهشت و بهشت ها در مراتب مختلف، همه اینها هم از مصادیق چیست؟ از مصادیق فضل خداست. یعنی خدا به فضلش میدهد اون حالا. گاهی تعبیرات اینجور است که جزا هم به مارکان یا امرون یا هل توزون الا ما کنتم تعملون، یا آیاتی که زیاد که اینجور نشان میدهد آنچه در آخرت به انسان میرسد جزای چیز، جزای اعمالش است. اما اشارات آیات و نکات آیات به اضافه توضیح ها و تفسیر ها که در روایات آمده است به خوبی این حقیقت را واضح می کند که اینها به این معنا نیست که مقابل این عمل ما این است، نه خیر، این عمل ما ما را صالح آن می کند که این تفضل ها به ما بشود، که اگر این اعمال نمی شد اون صلاحیت را برای شمول اون فضل نداشت. بهشت ها همه فضل است، نعمت های اخروی همه فضل است، نه نتیجه عمل خود ماست. نتیجه دو تا چهار تا به اون معنا فلسفی علمیش نیست. نتیجه گفته می شود، جزا گفته می شود، ولی اصل باز بکنیم به این صورت هست جزای عمل است. این معنا این عمل تو را صالح این معنا کرد که خدا تو را مشمول فضلش کنند، و الا حق و عبودیت خدا را، اون حق مسئله را کسی نمیتونه ادا بکنه تا جزای اون را داشته باشه. فضل خدا مخصوص مؤمنان هست. احسان عام شامل است، هم این را هم شامل میشه، هم نعمت های خدا به دیگران از غیر مؤمنین میدهد یا به مؤمنین معصیت فار میدهد. حتی فرض کنم توفیقات و روزی که برای حتی مؤمن معصیت کار میکرد، دستش را میگیرد، با اینکه هی میتازه دست بشه در میدان معصیت می دستش را میگیرد، و اینها از مصادیق، بعضی هاش از مصادیق هم فضل است و هم احسان است، بعضی هاش از مصادیق فقط چیه؟ احسان. احسان معنی عام‌تری دارد تا فضل. البته تفسیری که گفتم ممکنه کسی در اینجا حرف دیگر هم بزنه که فضل خدا هم حالت عمومی هم دارد، یعنی به نظر میاد که اینچنین باید گفت، بین فضل و احسان، بین ذوالفضل العظیم و ذوالفضل، بین اسم محسن دو تا اسم است. ما این کار رو کردیم واقعا نتیجهش این اجرت بود، این ثواب بود، یا ما مستوجب این معنا بودیم؟ حتما. همینی که من گفتش اگر به عدلش پیش بیاد مثال چیه؟ مشکل به عدل پیش بیاد این عبودیت هست و عبودیت نیست. ما این کار رو کردیم واقعا نتیجهش این اجرت بود، این ثواب بود، یا ما مستوجب این معنا بودیم؟ حتما. همینی که من گفتش اگر به عدلش پیش بیاد مثال چیه؟ مشکل به عدل پیش بیاد این عبودیت هست و عبودیت نیست. اصلا از ما نفسن از ماها هیچ قدمی نیست که هیچ عبودیتی، هیچ عبادتی در تمام عمر ما از ما پیدا نمی شود که اگر بنا باشد خدا روش دقت بکند، آداب عبودیت در اون عبادت جویا باشد و به دقت پیش بیاید، هیچ عبادتی از ما پیدا می شود نمی شود که دارای شرایط و آداب باشد. دقت بکنید، فلذا اگر خدا بخواد به عدل پیش بیاد، یک نظر دیگه، اگر خدا بخواد با دقت پیش بیاد، با دقت و قسم قول معروف کنجکاوی هر من دقت طلب باید کرد در خصوص خدا، با دقت و استفسا پیش بیاد خدا در روی اعمال ما، یعنی عبادات ما، کارهای خیر ما، یک ذره یک قدم از یکی از هزاران کار خیر و عبادت که ما انجام دادیم یکی پیدا نمی شود که دارای شرایطی که می بایست می شد باشد. طبعا همش می شود چی؟ همش مردود می شود اگر بنا باشد به دقت پیش بیاد، به عدل پیش بیاد و به دقت پیش بیاد. اما با به اصطلاح عفو پیش میاد، با مغفرت پیش میاد، با مسامحه پیش میاد، با نادیده گرفتن پیش میاد، با حساب یسیر پیش میاد و طبعا اونها را چیزی حساب میکنه، به این معنا که اونها را روی اونها به این اندازه حساب میکنه که ما را مشمول فضلش میکنه. روشن شد چی گفتن؟ خوبان را یعنی اولوالالباب را در قرآن اینجور ذکر میکنه که اولوالالباب که چه خصوصیاتی دارن؟ به اون عهد و میثاق الهی عمل میکنن، چی میکنن چی میکنن، خصوصیات خوبان را که میشمارد، یکی از خصوصیاتشون و یخشون ربه هم و یخافون سوء الحساب، یکی از خصوصیات خوبان است قرآن شون میشمارد، قسمتی را که میشمارد اینا چه خصوصیاتی دارن، یکی هم این است که اینها یخافون سوء الحساب، از سوء حساب میترسن، یعنی از بعده حساب اینها چی میکنن؟ میترسن. اولول الالباب حالا ماها نه، اولول الالباب و از بعده حساب، از این که حساب خدا در مقام حساب با اینها به نحوی پیش بیاد که حساب برای اینها بد تمام بشه، به اون عبارت است از این، از چی؟ اینا میترسن خدا در مقام محاسبه و حساب روی اعمال اینها به دقت پیش بیاد، به عدل پیش بیاد، به دقت پیش بیاد، به استقصا پیش بیاد. اگر به دقت پیش بیاد هیچ یک از اعمال اینها مورد قبول و دارای شرایط و بی خلل نخواهد بود. از این می ترسن که نه، اگر خدا به دقت پیش آمد چی باید کرد؟ آمد آمد دیگه، عدل است دیگه، بنامشو به دقت پیش بیاد روی هر عمل خیلی مال اولو الالباب بکنم، مال ما نیستیم، مال ما که دیگه قلول الباب که خدا تحریکشون را کرده در قرآن در موارد مختلف در یک جا که خصوصیاتشون را بیان میکنه، خصوصیاتشون را فرماید، یکیش این است یخافون سوء الحساب، از سوء حساب میترسن، از این خدا به دقت پیش، از این میترسن اگر به دقت پیش بیاد یک عمل از اونها مورد قبول نخواهد شد، هیچ عملی بی خلل نیست. و این تفسیر البته به تفسیر مجموعاً از بیان امام صادق صلوات الله علیه استفاده میشه، این تفسیر که اینا چی را میترسند از سوء حساب. خب بنابراین خود عملها را خدا بخواد اونان یک عمل از اولوال الالباب حتی قبول بکنه، به عدل نیست، به دقت نیست، به استقصا نیست، به مسامحه هست. و یعنی چی؟ یعنی به فرض دیگه حتی قبول خود این عمل به عنوان یک عمل است که صالحش بکنه برای شمول فضل، حتی اینش هم فضل است. اما آمد چطور؟ یعنی می شود عدل را، کسی را که با عدل پیش آمده است می داری، می شود کسی حرفی بزنه؟ عدل دیگه علیزان بینید در دعا هست، خوب معنا هست، چرا پیش نمیاد؟ خوب معنا هست که خواهون از اول حساب، این مال اولول الالباب است، اولول الالباب یعنی صاحب دلها، یه خواهون از اول حساب مسلمه صاحب دلان این را میدانه که معرفت شونه مثلا عقل و فکر، معرفت شونه مثلا بین معرفت و عقل و فکر ما و بین معرفت و عقل و فکر و شور اونها از زمین تا از بهشت تا کجا فاصله داره، از جهنم تا بهش فاصله هست، حقیقت اینه. حالا اونا چی میفهمن؟ اونها میترسند از سوء حساب. حالا سوء حساب اصلا معنیش بدید در پیش آمدن، حالا کلمه عدل حتی مطرح نیست، ولی این روایات تفسیر آیان یعنی میترسند از اینکه خدا بدید در پیش بیاد، یعنی هر عملی را حساب بکنه که این عمل دارای شرایط و آداب بوده یا نه، چون پدر مادرش هست هیچ احد هیچ یک از اعمال مورد قبول نخواهد بود. کلمه عدل هم هیچ نیامده اینجا. خب می شود مفهوم عدل هم در اینجا آمده. اگر به عدل پیش بیاد، به دقت پیش بیاد، اما اصلا عدل را شما عدل مثلا خیلی بالاتر از این هم هست، دقیقتر از این هم هست. مثلا من تأکید میکنم شما فقط روی دقت در حساب حساب بکنید. الان شما حساب بکنید، الان تا حالا شماها و ماها خیلی نمازها خوندیم، روزه‌ها گرفتیم، خیلی مستحبات هم عمل کردیم، طهارت دیگری هم انجام دادیم. شما در حد شعور خودتون اگر شعور داشته و انشاءالله دارید، البته مگر خیلی از اون عوامها باشید که الان پور هستن این بر عمر که این کارها کجور کار میدانه، یعنی بندگی ها کجور بندگی، اون دیگه از فرق جهل و عوامیست. ولی شماها فکر میکنم به اندازه که شعور دارید و میفهمید، از اول عمرتون تا حالا یک دو رکعت، یک رکعت، یک کلمه ذکر، یک کار خیلی دیگری نتوانید پیدا بکنید که خودتون با فهم ناقص خودتون در اون ده ها خلل نبینید. حالا ببینید این عمل را در پیشگاه علیم و خبیر قرار بدن چی میشه؟ فهمیدی چی گفتم؟ من و شما با این فکر و بررسی ناقص خودمون در عمرمون دو رکعت نماز پیدا بکنیم، مثلا که بهترین نماز ما بوده، در اونجا ما با این فکر و بررسی ناقص خودمون با فهم ناقص خودمون چندین اشکال در اونجا پیدا میکنیم. حالا اگر همین عمل را که بهترین عمل مخصوص به علیم خبیر بدن که تمام ابعاد مسائل آگاه هست، اون چقدر خلل خواهد دید اگر به دقت اون پیش بیاد. را ما خودمون با دقت اینجوری کنیم و عمل را قبول میکنیم، نوبش را به فضل خودش نادیده میگیره. اگر به دقت پیش نیامد، سمول حساب پیش نیامد، عمل به عفو خدا از خلالهاش چی شد؟ چشم پوشی شد و به صورت یک عمل مقبول آمد، اون وقت تجسم اخرایی صورت نیمد و الله از اول مردوده.